خوب بودن یا نبودن مسئله این است. ما عاشق کارمان هستیم، عاشق کتاب نوشتن، کتاب خواندن و کتاب منتشر کردن. دنیای جذاب و متحیرانه‌ای که در آن فرو می رویم و غرق می شویم، دنیایی که در آن کیف می کنیم و لذت می بریم، دنیای تجربه کردن تمام چیزهای شگفت انگیز و دور از دسترس. کمتر محصول مجازی در دنیا هست که با آن بتوان به این درجه از لذت و خلسه و شور و شوق رسید، با کمترین هزینه، بیشترین بازدهی و البته کمترین خماری، قابل استفاده مجدد، قابل انتقال به غیر.
اشتباه هست اگر آدم ها را به دو دسته زنده ها و مرده ها تقسیم کنیم. آدم هایی هستند که زنده مردند و دسته دیگر که واقعا زنده اند. زنده های مرده نیز می نویسند و راه می روند و حرف می زنند و فعالیت می کنند، ولی هیچ اشتباهی مرتکب نمی شوند. این در حالی است که فقط ماشین ها بی اشتباهند. تولیداتشان هم فقط چیزهای مرده است. آدم های واقعا زنده پیوسته دست به اشتباه می زنند، در حال جستجویند، در تردیدند و در عذاب. شما به پادکست دایره داستان گوش میکنید. این قسمت در آبادی. متنی که شنیدید از یفگنی زامیاتین، نویسنده کتاب درآبادی بود که این قسمت از پادکست دایره داستان از همین کتاب الهام گرفته شده. این قسمت ما با حمایت نشر خوب به دنیای آدمهایی در آبادی سفر میکنیم که در تردیدند، در جستجویند یا در عذابند.
بذار بهت بگم، من صبح که از خواب پا میشم دارم میخواد کسی نباشه با من حرف بزنه. میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم، دل کسی تنگ نشه واسم، کسی منو نخواد، من تنها باشم مرتضا. من نباید زنت می شدم، بچه بودم، اشتباه کردم. دو روزی که پا میشم نگاه میکنم میبینم پیر شدم، دستم خالیه، هیچی ندارم از خودم. اگه ولم نکنی برم دلم اینجا میپوسه مرتضا.
تو بند نمیشه اون طرف، دخترت میخوره به سنگ برمیگرد.
اینا رو نگو مرتضا. اون همه سال که آذر نبود من تک و تنها گلیم خودم عذاب کشیدم. تازه اومدیم و نشد. لاغل حسرتش رو نمیخورم، میگم سعیمو کردم.
بی کس میشه مینا، بی کسی کم دردی نیست. من دوست دارم، عاشق دارم،
ولی من دیگه عاشقت نیستم. دوست داشتم مرتضی، خیلی دوست داشتم. همه چیز من تو بودی اون همه سا. ولی دیگه تموم شده، هیچی نمونده ازش.
بخشی از فیلم کنعان رو شنیدید روی اجرای یک قطعه موسیقی روسی. حالا بخش اول و دوم کتاب درآبادی رو میشنوید از یفگنی زامیاتین از نشر خوب، که خوندن کامل داستان کتاب رو بهتون پیشنهاد میکنیم. یک چهار گوش. پدرش مدام بند میکرد که درس بخوان بچه، درس بخوان، وگرنه مجبور میشویم مثل من کفش مردم را بدوزی. اما مگر میشود درس خواند وقتی فامیلیت اولین اسم دفتر کلاسی است و تا درس شروع میشود صدایت میزنند آنفیم باریبا، بیا پای تخته. آنفیم هم با سر و روی عرق کرده کنار تخت سیاه میستاد و صورتش را طوری در هم میکشید که پیشانی کوتاهش به کل ناپدید میشد. باز هم که با سواد نم کشیده آمده ای سری کلاس. ای وای، دیگر داری میترشی. وقتش از آستین بالا بزنیم و بفرستیمت خانه بخت. برو بنشین سر جایت. باریبا هم مینشست، آن هم چنان سفت و سخت که در هر کلاس دو سال لنگر میانداخت. باریبا هم به همین ترتیب سر صبر و بیعجله به آخرین سال تحصیلش رسید. در آن زمان 15 سال یا کمی بیشتر داشت. با سبیل هایی که مانند جوانه های شاداب کشت زمستانی بیرون زده بودند، با دیگر پسرها تند و تیز به برکه روستای استرالتسی می رفت و تا می توانست چشم چرانی می کرد. در شبهای آنچنانی رویاهایی پر التهاب و تبناک به سراغش می آمدند و چنان معرکهی به پا می کردند که دیگر اثری از خواب در چشمهایش نمی ماند. باریبا صبح بعد اونق و اخمو بیدار شد و تمام روز را به هرزه گردی می گذرند. گاه به جنگل صومعه می رفت و تا شب آنجا می ماند. مدرسه؟ مدرسه دیگر چه صیغه‌ای است؟ شبها پدرش به جانش می افتاد که ای چشم سپید، ای گوساله اخته، کجا باز غیبت زده بود؟ اما او بیغم و بیخیال مثل سگ هار دندانهایش را برهم می فشرد و دم نمی زد و فقط زوایای صورت شگفت‌انگیزش بود که تیزتر از پیش می شد. گفتیم زاویه و گزاف نگفتیم. آخر بی سبب نبود که بچه های آبادی اسمش را گذاشته بودند اتو. باریبا فک‌هایی داشت سنگین و چدنی، دهانی گشاد و چهارگوش و پیشانی کوتاه، درست مثل اوتو با دماغی سربالا. هیکل پهن، سترگ و پرهیاهوی باریبا هم انگار با چند خط مستقیم و تعدادی زاویه رسم شده بود. اما تمام آن تکه های بیقواره طوری جفت و جور شده بودند که نهایتاً موجودی یک دست از کار در آمده بود. بربر صفت، وحشتناک و در عین حال یک دست و قاعده مند. بچه ها از باریبا می ترسیدند. او را حیوانی می دانستند که با یک ضربه محکم می توانست هر کسی را مثل میخ در زمین فرو کند. اگر هم سر به سرش می گذاشتند، فقط یواشکی و با فاصله یک فرسنگی از خودش. در عوض ساعتهایی که باریبا گرسنه نمی شد به اونان شیرینی می خوراندند و دل سیر دستش می انداختند. آهای باریبا، اسم نون شیرینی ها رو می دم بهت، اینا رو با دندون خورد کنی. و سخت‌ترین سنگ‌ها را کف دستش می‌گذاشتند. باریبا با اخم زیر لب می‌گفت کم است، یه نان شیرینی کامل بده. می‌گفتند حرامزاده چه شکموست. اما نان شیرینی را هر طور بود دست و پا می‌کردند و باریبا سنگ‌ها را با فک‌های آهنینش می‌شکست و می‌جوید و بچه‌ها را با کارهای عجیبش سرگرم می‌کرد. بازی و سرگرمی به جای خود، اما وقت امتحان ها که رسید تمام آن بچه های سر و هوا کتاب به دست گرفتند و از تراوت و سبزی ماه می بی بهره ماندند. اولین امتحان نهاییشان قانون الهی را گذاشته بودند 18 برج روز شاهبانو الکساندر. یکی از شبها پدرش نخ کفاشی و چکمه را کنار گذاشت، عینکش را از صورتش برداشت و گفت آنفیمکا، یادت باشد که اگر امسال هم رد بشوی از خانه بیرونت میکنم. این را خوب توی گوشایت فرو کن. باریبا 3 تمام فرصت داشت درس بخواند، اما بچه ها انگار به عمد بازی شیر یا خط راه انداختند و زانوهای جناب باریبا شل شد. 2 اول اقبال به آنفیمکا یار نبود و او تمام داراییش را که 7 سکه 10 کوپکی و 1 کمربند 9 سگکدار بود برباد داد. به خشکی شانس. اما روز 3 شکر خدا همه را برگرداند و کمی بیش از 50 کوپک هم اضافه برد. روز 18 باریبا را طبیعتاً پیش از همه صدا زدند. همکلاسی‌هایش در انتظار مهملات باریبا نفس‌هایشان را در سینه حبس کرده بودند. باریبا برگه سپید سوال‌های امتحان را بیرون کشید و به آن خیره شد. از سپیدی آن برگه و از ترس امتحان دلش به هم ریخته بود. همه کلمات گویی از ذهنش گریخته بودند و حتی یکی هم محض نمونه نمانده بود. امدادگران 3 اول به پچ افتادند. دجله و فراد، باقی که در آن زندگی می‌کردند. بینو نهره بی نه ال ن رین شر ابله. باریبا دهان باز کرد و کلمات پروزن با فاصله های بسیار از هم چون تخم از ما تحت مرغ بیرون آمدند. آدم و حوا بین دجله و اسمش چی بود؟ فرات. جنت باغ عظیمی بود که تو اون بین و نهرینیان و باقی جونور را زندگی می کردن. کشیش سرش را با لطافت تکان داد و باریبا حسابی کیفور شد. خیلی دوست دارم بدانم بین و نهرینیان چه قومی بودند. روشن ما کن آنفیموشکا. بین و نهرینیان جانورانی بودند که قبل از طوفان نوح زندگی میکردند. خیلی درنده بودند. در باغ جنت هم جایشان نزدیک. کشیش که مثل خوک خورخور میکرد و میخندید ریشش را بالا داده بود و صورتش را زیرش پنهان کرده بود. بچه ها روی نیمکت ها از خنده قش کرده بودند. باریبا آن روز به خانه بر نگشت. میدانست که پدرش آدم راستگویست و وعده‌اش یادش نمیرود. اگر حرفی بزند محال است انجامش ندهد. تازه شاید با کمربند سیاه و کبودش هم میکرد. سگ‌ها. پیشترها آنجا پیشه‌ور محترمی به نام بالکاشین کارگاه آبجوسازی داشت، تا اینکه 1 وبا آمد و خودش و کل خانواده‌اش را درو کرد. بالکاشین گویا در شهری بسیار دور وارثانی هم داشت، اما آنها هرگز آنجا آفتابی نشدند. خانه بی صاحب و بی سکنه مدتی بعد شد خرابه سیاه و غم زده. برج چوبی خانه کج شده بود، پنجره‌ها را زبدری تخته کرده بودند و علف هرز کل حیات را پوشانده بود. مردم طول سکا و طول گربه ها را از بالای حصار به داخل حیات خانه بالکاشین پرتاب می کردند و سکهای خیابانی پی غذا از زیر حصار به حیات خانه می خزیدند. باریبا رفت در همان خانه مسکن گرفت. طویله کهنه گاوها به دلش نشست، به ویژه که درش قفل نبود و داخلش هم یک آخر چوبی پیدا کرده بود. چه تخت خوابی از آن بهتر؟ غمی نداشت، چون دیگر درسی در کار نبود و می توانست هر کاری دلش بخواهد بکند. تا زمانی که از سرما دیگر دندانهایش روی هم بند نمی شدند برای خودش آبتنی می کرد. تمام روز دنبال نوازنده دورگرد در حواشی روستاها پرسه می زد و جنگل صومعه را هم کرده بود مأمن روز و بیتوتگاه شبش. مدتی به خوبی و خوشی گذشت، تا اینکه یک روز دید غذایی برای خوردن ندارد. به راستی مگر با 1 ناقابل چقدر می توانست سر کند؟ چاره ای نداشت جز این که هر روز پی آذوقه به بازار برود. او مانند حیوانی چالاک دستان درازش رو روی شکمش جمع می‌کرد و از شیارهای زیر پیشانیش دزدکی همه جا را می‌پایید. چرخ می‌زد لابلای میل‌های سپید و برافراشته درشکه‌ها، اسب‌هایی که سرگرم نشخوار جودانه‌هایشان بودند و زنانی که زبانشان حتی یک دم از حرکت باز نمی‌ایستاد و همین که یکیشان برای لحظه‌ای از بساطش رو می‌گرداند، باری با ناهارش را مهیا می‌کرد. اگر از بازار بی‌بهره می‌ماند، به روستای استرالتسی می‌شتافت و روی دو پا یا سینه‌خیز دوروبر خانه‌ها و انبارها و مزار پرسه می‌زد. بوی دلگداز درمنه بینیش را می‌خاراند، اما جگر عطسه کردن نداشت. چون فقط چند متر آن سوتر چارقد سرخ زنی دیده می‌شد که میان سبزه‌ها می‌لغزید و جالیز را وجین می‌کرد. باریبا تا می‌توانست هویج و سیب زمینی می‌دزدید. در خانه‌اش می‌پختشان و همانجا در خانه بالکاشین بدون نمک داغ داغ می‌خوردشان و شکر خدا ضعف دلش می‌افتاد. سفره‌اش رنگین نبود و خوراکش فقط کفاف آن را می‌داد که از گشنگی نمیرد. در روزهای بد اقبالی مانند گرگی گرسنه گوشه‌ای می‌کزید و نگاه رشک‌بارش را به سگ‌هایی می‌دوخت که خوش و خرم استخوان‌ها را می‌جویدند و بازی می‌کردند. باریبا نگاه می‌کرد و نگاه می‌کرد. روزها، هفته ها و ماها گذشتند و باریبا از همزیستی با سگ‌ها در خرابه بالکاشین سخت به تنگ آمد. مانند نان شب مانده خشکیده بود و تمام هیکل و دستهایش یکسر شده بود موی سیاه. فک و استخوان گونه های باریبای تکیده تیزتر و لوزی صورتش به مستطیل شبیه‌تر شده بود. سرانجام هوس کرد از این زندگی سگی خلاص شود. دلش آدم خواست. دلش خواست مانند همه آدم‌ها چای داغ بنوشد و زیر پتوی نرم بخوابد. چه روزها که باریبا درون آخرش روی تشک کاهی از صبح تا شب دمر خوابید و چه روزها که در خرابه بالکاشین از صبح تا شب در جستجوی نشانی از انسان و زندگی انسانی چرخ زد. در حیات همسایه جناب چباتاریف با زدن تیغ آفتاب در باغ‌ها با پیشبندهای چرمی به تکاپو می‌افتادند و گاری‌های پر از چرم از راه می‌رسیدند. گاه چشمی را می‌دیدند که از پشت شیار حصار به آنها زل زده. آن وقت دسته تازیانه را در شیار فرو می بردند و می گفتند آهای کی اونجاست؟ بالکاشین رفته و حیاتش شده خونه اجنه؟ باریبا هم مثل گرگ می دوید و در آخرش روی کاها دراز می کشید. افسوس می خورد که دستش به آن گاریچی ها نمی رسد، اگر نه حقشان را می گذاشت کف دستشان. از نیمه های روز صدای تق تق چاقو در حیات چباتاریف تنین انداز می شد و بوی کباب در هوا می پیچید. این مواقع کنار شیار حصار لرزه بر پیکر باریبا می افتاد و همانجا می ماند تا آخرین لقمه غذا بلیده شود. نهار کارگران که تمام می شد، خود باریبا هم نفس راحتی می کشید. بعد زن آقای چباتاریف یا همان چباتاریخا هم با شکم سیر و قلمبه و تنی سرخ هن و هن کنان به حیات می آمد. باریبا دندانهای آهنینش را بر هم می مالید و می نالید. در روزهای تعطیل آوای ناقوس کلیسای پاکرفسکایا بر فراز حیات بالکاشین می پیچید. دلنگ و دلنگش در گوش باریبا تنین میانداخت و در سرش تکرار میشد و کام باریبا را تلختر از قبل میکرد. روزی با شنیدن تنین ناقوس انگار به دل باریبا الهام شد و با خودش گفت حالا فهمیدم کجا باید برم. میرم به صومعه پیش یفسی. بچه هم که بود هر وقت کتک میخورد به دو میرفت پیش یفسی. یفسی همیشه از او با چای و نانشیرینی های صومعه پذیرایی میکرد و هر محمدی به ذهنش میرسید میگفت تا باریبا را دلداری دهد. ای وای رفیق، همین چند روز پیش رئیس صومعه زلفای مقدسمو کشید. منم ای وای، داری گریه میکنی؟ باریبا شاد و سرحال از اینکه بالاخره از شر سگ‌های حیات بالکاشین خلاص میشود دوان دوام صومعه رفت. پدر یفسه‌ای هستن؟ جاگرد پدر یفسه‌ای دهانش را با دستش پوشاند و قهقه زنان گفت شما گویا تو باغ نیستی. الان رد پدر یفسه‌ای رو با یه گله سگ هم نمیتونی پیدا کنی. یه هفته پیش بطر عرقش رو برداشت و رفته استرالتسی. یفسی نبود و این یعنی پایان کار. چون دیگر جایی برای رفتن نداشت، مجبور شد برگردد به خرابه بالکاشی. حال شنیدن قطعی با عنوان اشک‌های قلب خاموش هستید از مایکل اورتگا. جلوتر بخشی از فیلم سوت دلان رو میشنوید و بعد از اون داستان کوتاهی به اسم لاتاری نوشته شرلی جکسون.
هوا سرده، حیوان سردش نشه.
اینقدرام هوا سرد نیست. شما آتیشتون سرد شده کریم آقا. هوا سرم میووردین بعضی این حیوان بود.
روزینت سادات یه فخری سادات دیگه. حدیث بغل خوابی نیست. عالم عشقبازی یه عالم دیگه است. عشقباز جماعت پی رسیدن به عشقشه، خواب خوراک نداره. اگه یه عشقباز بختش یار باشه و هوشیار باشه، شاید به اون چیزی که میخواد برسه. و اینی که نصیب من شد خیلی بیشتر از خواستن من بود. شاکرکه، تو دهنش پره، صداش زنگ داره. تو عالم آواز خونا یکیش میشه قمر، بقیه ای میخونه.
صبح روز 27 ژوئن روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه یک روز ناف تابستان را داشت. گلها دست دست شکفته بودند و چمن سبز سبز بود. اهالی دهکده از حدود ساعت 10 در میدان بین پستخانه و بانک جمع شدند. بعضی شهرک ها جمعیتشان آنقدر زیاد بود که لاتاری را 2 روز طول می دادند و باید از 26 ژوئن شروع می شد. اما در این دهکده که فقط حدود 300 نفر جمعیت داشت، تمام مراسم 2 ساعت هم طول نمی کشید و می شد از ساعت 10 صبح شروع کرد و سر و ته قضیه را طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خانه هاشان برگردند. بچه ها پیش از همه جمع شدند. تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود و حس آزادی هنوز برای خیلی از آنها تازگی داشت. قبل از اینکه بازی های پرسر و صداشان را شروع کنند، دور هم جمع شدند و صحبت ها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و مشق و تنبیه. بابی مارتین از همین حالا جیبهایش را پر از قلوه سنگ کرده بود. پسرهای دیگر هم همان کار را کردند و صافترین و گردترین سنگ ها را برداشتند. بابی و هری جونز و دیکی دلاکروا، اهالی دهکده اسم اونا دلاکروی تلفظ می کردند. در یک گوشه میدان تل بزرگی از سنگ ها درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگر به آنها دستبرد نزنند. دخترها گوشه ای ایستاده بودند، با هم حرف می زدند و زیر چشی به پسرها نگاه می کردند. بچه های کوچولو توی خاک قلط می زدند یا دست برادرها و خواهرهای بزرگترشان را گرفته بودند. طولی نکشید که مردها هم آمدند. از دور بچه های خودشان را می پاییدند و داشتند از کشت و باران حرف می زدند و از تراکتور و مالیات. دور از تل سنگ دور هم می ایستادند و و با صدای آرام برای هم لطیفه تعریف می کردند و لبخند می زدند. نمی خندیدند. زنها با لباسهای خانه و پیراهنهای رنگ و رو رفته بعد از مردها سر رسیدند. همانطور که به طرف شوهرها می رفتند با هم سلام و علیک کردند و بنا کردند به غیبت کردند. بعد کنار شوهرهاشان ایستادند و بچه ها را صدا زدند. بعد از 3-4 بار صدا زدن بچه ها به اکراه آمدند. بابی مارتین از زیر دست مادرش در رفت و خنده کنان به سمت تل سنگ دوید. پدرش سرش داد زد و بابی زود برگشت و بین پدرش و برادر بزرگش ایستاد. لاتاری را آقای سامرز اداره می کرد. مثل مراسم رقص های دست جمعی، مراسم باشگاه جوانان و برنامه های هالووین. هم وقتش را داشت و هم توانش را تا خودش را وقف فعالیت های اجتماعی کند. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ را اداره می کرد و مردم دلشان به حالش می سوخت چون بچه نداشت و زنش بدعنق بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که در دست داشت به میدان رسید، هم همه ای میان اهالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت: بچه‌ها امروز یه کمی دیر شد. آقای گریوز رئیس پستخانه که به دنبالش می آمد، میز سپایه ای در دست داشت. سپایه را گذاشت وسط میدان و آقای سامرز صندوق سیاه را روی آن گذاشت. اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپایه فاصله افتاده بود. وقتی که آقای سامرز گفت کی میاد به من کمک کنه، مردم چند لحظه مردد ماندند. بعد دو نفر از مردها، آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر، جلو آمدند تا صندوق را روی سپایه نگه دارند و آقای سامرز ورقه های توی صندوق را به هم بزند. لوازم اصلی برگزاری مراسم لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود، اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود حتی از پیش از تولد وارنر پیر، مسن‌ترین مرد دهکده، به کار می رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود، اما انگار هیچ کس نمی خواست این تتمه سنت هم که صندوق سیاه نمایندهش بود از بین برود. می گفتند صندوق فعلی با قسمت‌هایی از صندوق ماقبل خودش درست شده است. همان صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودند. هر سال پس از لاتاری آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش می کشید. اما هر بار قضیه بیان که کاری صورت بگیرد فراموش می شد. صندوق سیاه سال به سال رنگ و رو رفته تر می شد. حالا دیگر سیاه سیاه نبود. یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی را می شد دید و بعضی جاها کم رنگ شده بود و لک و پیس داشت. آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ورقه ها را خوب با دست به هم بزند. چون بیشتر قسمت های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود، آقای سامرز موفق شده بود ورقه های کاغذی را جانشین تکه های چوبی کند که نسل به نسل به کار رفته بود. استدلال آقای سامرز این بود که تکه چوب ها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده است، ولی حالا که جمعیت از 300 نفر بیشتر شده و احتمال دارد از این هم بیشتر بشود، لازم است چیزی به کار رود که راحت توی صندوق سیاه جا بگیرد. شب پیش از لاتاری آقای سامرز و آقای گریوز ورقه های کاغذی را درست می‌کردند و توی صندوق می‌گذاشتند. بعد آن را به گاوصندوق شرکت زغال سنگ آقای سامرز می‌بردند و در گاوصندوق را قفل می‌کردند تا صبح روز بعد که آقای سامرز آن را به میدان دهکده می‌برد. بقیه سال صندوق را می‌گذاشتند کنار. گاهی اینجا بود و گاهی آنجا. یک سال در انبار منزل آقای گریوز سر کرده بود و یک سال دیگر در پستخانه زیر دست و پا مانده بود. گاهی هم آن را می‌گذاشتند روی یکی از قفسه‌های خاربار فروشی مارتین. تا آقای سامرز شروع لاتاری را اعلام کند، قیل و قال زیادی راه می‌افتاد. فهرست اسامی را باید تهیه می‌کردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از هر خانواده و اعضای هر خانوار. رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی لاتاری بود انجام می‌داد. بعضی‌ها یادشان می‌آمد که زمانی مجری لاتاری چیزی شبیه به یک برنامه آوازخوانی هم اجرا می‌کرد. سرودی سرسری و ناموزون که هر سال خوانده می‌شد. بعضی ها عقیده داشتند که مجری لاتاری در حال اجرای این برنامه همانجا که بود می ایستاد. دیگران عقیده داشتند که او باید میان مردم قدم می زد. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج بر افتاده بود. مراسم سلام رسمی هم بود که مجری لاتاری باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه به سراغ صندوق می آمد ادا کند. ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط باید به هر کسی که نزدیک می شد چیزی می گفت. آقای سامرز برای این کارها خیلی مناسب بود. با پیراهن سفید و شلوار جین، همانطور که یک دستش را بیخیال توی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز با آقای گریوز و مارتین ها حرف می زد، آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر می آمد. همین که آقای سامر سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانم هاچینسن که نیمتنهش را روی شانهش انداخته بود با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکرووا که کنارش ایستاده بود گفت: پاک یادم رفته بود که امروز چه روزیه. و هر دو خنده نیم بندی کردند. خانم هاچینسن ادامه داد: فکر کردم شوهره داره اون پشت هیزم جمع میکنه. بعد از پنجره نگاه کردم دیدم بچه ها نیستن. تازه یادم اومد که امروز 27 و بدو بدو خودم رو رسوندم. دستهاش را با پیشبندش پاک کرد. خانم دلاکرووا گفت: به موقع اومدی، هنوز دارن حرف میزنن. خانم هاچینسن سرک کشید و از میان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هایش را دید که جلو جلو ها ایستاده بودند. به نشانه خداحافظی دستی به بازوی خانم دلاکرووا زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتند و راه دادند. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که به آن طرف جمعیت برسد گفتند: هاچینسن، خانومت داره میاد. و بیل، بالاخره پیداش شد. خانم هاچینسن خودش را به شوهرش رساند و آقای سامرز که منتظر مانده بود با خوشخلقی گفت: فکر کردم مجبوریم بدون تو شروع کنیم تسی. خانم هاچینسن گفت: می‌خواستی ظرفامو نشسته تو ظرفشویی ول کنم و بیام جو؟ توی جمعیت که بعد از رسیدن خانم هاچینسن داشتن سر جای خودشان می‌ایستادن صدای خنده آرامی پیچید. آقای سامرز با قیافه جدی گفت: خب گمونم بهتره دیگه شروع کنیم. زودتر قالشو بکنیم که بتونیم برگردیم سر کار و زندگیمون. کسی غایب نیست؟ چند نفر گفتن: دانبار، دانبار، دانبار. آقای سامرز فهرست اسامی رو نگاه کرد، گفت: کلاید دانبار، درسته، پا شکسته، کی به جاش تو قرعه کشی شرکت میکنه؟ زنی گفت: گمونم من. و آقای سامرز رو به او کرد و گفت: زن به جای شوهرش شرکت میکنه، تو پسر بزرگ نداری که این کارو بکنه جنی، درسته؟ با اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این سوال را خوب میدانستند، مجری لاتاری وظیفه داشت که این چیزها را رسما بپرسد. آقای سامرز با قیافه مؤدب منتظر ماند تا خانم دانبار جواب بدهد. خانم دانبار با تأسف گفت: هوراس که هنوز 16 سالش نشده، گمونم امسال هم من باید جور بابا هرو بکشم. آقای سامرز گفت: باشه. روی فهرستی که دستش بود یادداشتی کرد. بعد پرسید: پسر واتسون امسال شرکت میکنه؟ پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش رو بلند کرد. اینجا هم از طرف خودم و مادرم شرکت میکنم. با حالتی عصبی چشمهاش را به هم زد و سرش را زیر انداخت و صداهایی را از میان جمعیت شنیده بود که میگفتند: این جک پسر خوبیه. خوب شد که مادرت یه مرد پیدا کرد که به جاش شرکت کنه. آقای سامرز گفت: خب فکر کنم همه اومده باشن. وارنر پیر هم هستش؟ صدایی گفت: اینجام. و آقای سامرز سرش را تکان داد. آقای سامرز سرفه‌ای کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد. آقای سامرز گفت: همه آمادن؟ حالا من اسما رو میخونم. اول اسم بزرگ هر خانواده و مردم میان و یه ورقه رو از توی صندوق بر میدارن. ورقه رو همونطور تا شده توی دستتون نگه دارین و بهش نگاه نکنین تا همه ورقه هاشون رو به نوبت بردارن. روشن شد؟ مردم انقدر این کار رو انجام داده بودن که به این راهنمایی ها خوب گوش نمیدادن. بیشترشان ساکت بودند، لبهاشان را میخوردند و به دور و بر نگاه نمیکردند. آقای سامرز دستش را بالا برد و گفت: آدامز. مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد. آقای سامرز گفت: سلام استیف. آقای آدامز گفت: سلام جو. لبخندهای بی‌نمک و عصبی به هم تحویل دادند. بعد آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و ورقه تا شده بیرون کشید. یک گوشه‌اش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش. توی جمعیت کمی دورتر از خانواده‌اش ایستاد و به دستش نگاه نکرد. آقای سامرز گفت: آلن، آندرسون، بنتام. در ردیف آخر خانم دلاکرووا به خانم گریوز گفت: بین لاتاری‌ها دیگه انگار هیچ فاصله‌ای نیست. آخرش انگار همین هفته پیش بود. خانم گریوز گفت: خب زمان زود میگذره دیگه. کلارک، دلاکرووا. خانم دلاکرووا گفت: اینم شوهر من. شوهرش که داشت میرفت جلو، زن نفسش را توی سینه حبس کرده بود. آقای سامرز گفت: دانبار. و خانم دانبار با قدم‌های استوار به طرف صندوق رفت. یکی از زن‌ها گفت: برو جلو جنی، برو. و دیگری گفت: نگاش کن داره میره. خانم گریوز گفت: حالا نوبت ماست. و با آقای گریوز نگاه کرد که خودش را کنار صندوق رساند. جدی و گرفته با آقای سامر سلام و علیک کرد و یه ورقه از توی صندوق برداشت. حالا جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه های تا شده کوچکی توی دست های بزرگشان بود و با حالت عصبی این ور و آن ورشان می کردند. خانم دانبار و دو پسرش کنار هم ایستادند و خانم دانبار ورقه را به دست داشت. هاربرت هاچینسون. خانم هاچینسون گفت: یالا رابی آف بیل. و آنهایی که نزدیک بودند زدن زیر خنده. جونز. آقای آدامز به وارنر پیر که پهلوش ایستاده بود گفت: میگن تو اون دکده بالایی ها صحبت هایی هست که دیگه لاتری رو بذارن کنار. وارنر پیر قرید: یه مش احمق. به حرف جوونا گوش میکنن که به هیچی رضایت نمیدن. هیچ بعید نیست یه روز بگن میخوان برن تو غار زندگی کنن. دیگه هیچ کس کار نکنه، یه مدتی هم اینجوری زندگی کنیم. یه مسئله قدیمی هست که میگه لاتری تو ماه جوان فصل ذرت رسیدن. اگه اوضاع همینجوری پیش بره طولی نمیکشه که مجبور شیم آش علف کوف کنیم. تا بوده لاتاری هم بوده. با اوقات تلخ اضافه کرد: دیدن این جوونک جو سامرز که اونجا وایستاده و سر به سر همه هم میذاره خودش به اندازه کافی بد هست. خانم آدامز گفت: بعضی جاها لاتاری رو گذاشتن کنار. وارنر پیر گفت: یه مش جوون احمق، این کارا آخر عاقبت نداره. مارتین. و بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که جلو رفت. آوردایک پرسی. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت: کاش عجله کنن، کاش عجله کنن یه ذره. پسرش گفت: دیگه چیزی نمونده. خانم دانبار گفت: خودتو حاضر کن بودایی به بابات بگی. آقای سامرز اسم خودش را خواند. درست یک قدم جلو رفت و ورقه ای از توی صندوق سوا کرد. بعد صدا زد: وارنر. وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت میگذشت گفت: 77 ساله که تو لاتاری شرکت میکنم. 77 بار. واتسون. پسر قد بلند با دستپاچگی از میان جمعیت بیرون آمد. یک نفر گفت: هول نشو جک. و آقای سامرز گفت: عجله نکن پسرم. زنینی. مکث کشداری برقرار شد. نفس هیچ کس در نمی آمد تا اینکه آقای سامرز که ورقه‌اش را بالا نگه داشته بود گفت: بسیار خوب بچه‌ها. یک دقیقه هیچ کس تکان نخورد. بعد همه ورقه ها باز شد. ناگهان همه زنها همزمان به حرف زدن افتادند. کیه؟ به کی افتاد؟ دانبارها؟ واتسون ها؟ بعد چند نفر با هم گفتن: هاچسین، بیل، به بیل ها افتاد، به بیل هاچسین. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت: برو به پدرت بگو. مردم به دور و بر نگاه کردند که هاچسین ها را پیدا کنند. بیل هاچسین آرام ایستاده بود و زل زده بود به ورقه توی دستش. ناگهان تسی هاچسین رو به آقای سامرز داد زد: شما بهش فرصت ندادین کاغذشو که دلش می‌خواست برداره. من دیدم، منصفانه نبود. خانم دلاکرووا صدا زد: تسی، بچه خوبی باش. و خانم گریوز گفت: همه ما شانس مساوی داشتیم. بیل هاچسین گفت: تسی، خفه شو. آقای سامرز گفت: خب، همه گوش کنین، تا اینجاش سری پیش رفتیم. حالا باید یک کمی عجله کنیم که به موقع تموم بشه. به فهرست بعدی نگاهی انداخت و گفت: بیل، تو از طرف خانواده هاچسین تو قرعه کشی شرکت کردی. خانواده دیگه هم هست که جزو خانواده هاچسین باشن؟ دان و اوا هم هستن. بذارین اونا هم شانسشون رو امتحان کنن. آقای سامرز با آرامی گفت: تسی، دخترها با خانواده شوهراشون تو قرعه کشی شرکت میکنن. تو هم مثل همه اینو میدونی. تسی گفت: منصفانه نبود. بیل هاچینسن با تأسف گفت: امونم راست میگی جو، دخترم با خانواده شوهرش شرکت میکنه که منصفانه هم هست. منم به جز این بچه ها خانواده دیگه ای ندارم. آقای سامرز توضیح داد که تا جایی که به خانواده مربوط میشه قرعه به اسم تو افتاده. تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه باز هم قرعه به اسم تو افتاده. درسته؟ بیل هاچینسن گفت: درسته. آقای سامرز خیلی رسمی پرسید: چند تا بچه داری بیل؟ بیل گفت: سه تا. پسر بزرگم بیلی، نانسی و دیو کوچولو، تسی و خودم. آقای سامرز گفت: بسیار خوب هری، ورقه هاشون رو پس گرفتی؟ آقای گریوز سر تکان داد و ورقه ها رو بالا گرفت. آقای سامرز گفت: مال بیل رو هم بگیر و همه رو بنداز توی صندوق. خانم هاچسن با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت: فکر کنم باید از سر شروع کنیم. دارم به شماها میگم، منصفانه نبود، بهش فرصت ندادین انتخاب کنه. همه شاهد بودن. آقای گریوز که هر 5 ورقه رو سوا کرده و انداخته بود توی صندوق، بقیه ورقه ها رو انداخت زمین و باد آنها رو برداشت و به هوا برد. خانم هاچینسن با آنهایی که دور و برش بودن میگفت: همتون گوش بدین. آقای سامرز پرسید: حاضری بیل؟ بیل هاچینسن نگاهی کرد به زن و بچه‌هاش و سر تکان داد. آقای سامرز گفت: یادتون باشه ورقه ها رو بردارین و همون طور تا شده نگه دارین تا همگی ورقه هاشون رو بردارن. هری تو به دیو کوچولو کمک کن. آقای گریف دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق. آقای سامرز گفت: دیوی، یه ورقه از تو صندوق بردار. دیوی دستش را کرد توی صندوق و خندید. آقای سامرز گفت: فقط یه دونه بردار. هری، تو ورقه رو براش نگه دار. آقای گریوز دست بچه رو گرفت و ورقه تا شده رو از توی مشت بستش در آورد و توی دست خودش نگه داشت. دیو کوچولو کنارش ایستاده بود و هاج و واج نگاهش میکرد. آقای سامرز گفت: نوبت نانسیه. نانسی 12 سالش بود. دوستان هم مدرسه اش نفسهای بلند کشیدن و نانسی که دامنش رو تکان میداد جلو رفت و با حرکت ظریفی ورقه رو از توی صندوق برداشت. آقای سامرز گفت: بیلی. و بیلی با صورت قرمز و پاهای زیادی بزرگش همانطور که داشت ورقه را برمی‌داشت نزدیک بود صندوق را برگرداند. آقای سامرز گفت: تسی. تسی چند لحظه مردد ماند، با بدگمانی نگاهی به دور و بر انداخت، بعد لبهاش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت. از توی صندوق ورقه قاب زد و گرفت پشت سرش. آقای سامرز گفت: بیل. بیل هاچینسن دستش را کرد توی صندوق، گرداند و آخر سر ورقه را بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری زمزمه کرد: امیدوارم نانسی نباشه. و زمزمهش به گوش همه رسید. وارنر پیر با صدای واضحی گفت: دیگه مثل اون وقتا نیست. دیگه مردم اونطور که اون وقتا بودن نیستن. آقای سامرز گفت: بسیار خوب، ورقه ها رو باز کنید. هری، تو ورقه دیو کوچولو رو باز کن. آقای گریوز ورقه رو باز کرد و وقتی که آن را بالا گرفت و همه توانستند ببینند که سفید است، جمعیت نفس راحتی کشید. نانسی و بیلی ورقه هاشان را همزمان باز کردند و هر دو گل از گلشان شکفت. خندیدند و ورقه ها را بالای سرشان گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند. آقای سامرز گفت: تسی. مکسی برقرار شد و بعد آقای سامرز به بیل هاچینسن نگاهی کرد. بیل ورقه اش را باز کرد و نشان داد. سفید بود. آقای سامرز گفت: تسیه. صدای آرامی داشت: بیل، ورقه اش را به ما نشون بده. بیل هاچینسن به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از توی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغال سنگ روی ورقه گذاشته بود. بیل هاچینسن ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب و جوش افتاد. آقای سامرز گفت: بسیار خوب بچه ها، زود تمومش کنیم. هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود، اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند. تله سنگی که پسرها پیشتر درست کرده بودند حاضر و آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته بود و ورقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بودند و باد می بردشان. خانم دلاکرووا سنگی آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمی داشت و رو کرد به خانم دانبار و گفت: یالا عجله کن. خانم دانبار که توی هر دو دستش چند تا سنگ کوچک بود نفس زنان گفت: نمیتونم بودم، تو برو جلو تا من خودم رو برسونم. بچه ها هم سنگ توی دستشان بود و یک نفر چند تا سنگ ریزه به دیوی هاچینسن کوچولو داد. تسی هاچینسن حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت میکرد. تسی با ناامیدی دستهایش را بلند کرد و گفت: منصفانه نیست. سنگی به یک طرف سرش خورد. وارنر پیر داشت میگفت: یالا یالا همه بیان. استیو آدامز جلوی جمعیت بود و خانم گریوز کنارش. خانم هاچینسن فریاد زد: منصفانه نیست، درست نیست. و اون وقت همه ریختند روی سرش.